بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره تمسک به اطلاق مستثنا بود در مسئله لزوم. عرض کردیم که بعضی از آقایان فقها مثل سید طباطبایی صاحب عروه، سید یزدی، قائل شدن به این که نمیشه بر اطلاق مستثنا، یعنی الا ان تکون تجارتا عن تراض، استفاده کرد و خواستن بگن مستثنای ما اطلاقی نداره که عند الشک، در مسئله لزوم بتونیم از اطلاقش استفاده کنیم و لزوم ملک رو در بیاریم. بعدم عرض کردیم ریشه این بحث برمیگرده به عبارت بسیار مهم جناب شیخ در خود مکاسب. عبارت شیخ رو در مکاسب هم توضیح دادیم که بازم شاید یکی از بهترین توضیحات توضیح سید صاحب عروه است در حاشیه مکاسب. سید صاحب عروه هم توضیحش اینه که جناب شیخ فرموده که ول اشکال المتقدم جارن هنا، صاحب عروه میگه عبارت شیخ در مکاسب اینه، اشکالی که تو حدیث سلطنت بود اینجا هم جاریه. لأن حسر مجوز الاکل، شیخ میگه اون اشکال جاریه، بعد استدلال کرده لأن حسر مجوز الاکل فی التجاره، عبارتش این. صاحب عروه فرمایش فرموده الا ان تعلیل برای عدم جریان اشکاله، نه اینکه این تعلیل باشه برای جریان اشکال. کما هو المتوهم، فرمایش فرموده کما اینکه متوهم ممکنه توهم بکنه که این لان تعلیل برای جریان اشکاله، ایشون گفته نه، لان تعلیل برای عدم جریان. چرا تعلیل برای عدم جریان؟ صاحب عروه میفرماید به خاطر اینکه شیخ خواسته بگه در ما نحن فی، یعنی در مسئله آیه تجارت، یه فرقی با حدیث سلطنت داره. در حدیث سلطنت گفت الناس مسلطون علی اموالهم، اینطوری گفت، حصری در کار نبود. در آیه تجارت گفته آقا لا تأکلوا اموالکم الا، حرام است اکل مال الا وقتی که سبب این اکل تجارت باشد. اینطوری حصر کرده مسئله جواز اکل را در سببی به نام تجارت. صاحب عروه میفرماید میگه حصر سبب جواز اکل در تجارت به چه معناست؟ به معنای اینه که من اباحه میکنم برای تو که میل کنی مالت رو، یا من میگم این مالت مال توه، نه اباحه است. صاحب عروه میگه ببین استدلال شیخ اینه، شیخ خواسته بگه حصر مجوز اکل در سببی به نام تجارت حیثش حیث ملکیته، نه حیثش حیث اباحه است. یه بار من بیام میگم آقا این مال برای تو مباحه، سفره میندازم میگم نوش جان کن، اباحه میکنم. اگر اباحه کنم مالم رو به تو، تو تصرف میکنی، اکل جایزه اما به عنوان اباحه جایزه. یه بار میگم اکل کن به عنوان تجارت، شیخ میگه وقتی میگی اکل کن به عنوان تجارت یعنی مالته، نه اینکه فقط بد مباهه. صاحب عروه میگه ببین استدلال شیخ اینه، لأن حسر، بله، لأن حسر مجوز اکل المال فی التجاره انما یراد به اکله الا ان یکون ملکن للآکل. شیخ دار، صاحب عروه میگه این استدلال شیخ که داره داد میزنه حسر در تجارت، حسر در تجارت حیثش حیث ملکیته، و الا هست غلط بود. شما وقتی بهت اباحه میکنن مجوز خوردن مال مردم حصری در تجارت نداره، شما میتونی مال مردم رو با اذنشون نوش جان بکنی ابواب اباحه. نمیشه من به شما بگم مالم برای تو مباح، تصرف کن، نوش جان کن، سفره بندازم بگم میل کن. صاحب عروه میگه ببین حس خراب میشه. اگر حصر شیخ گفته حیث حصر در عنوان تجارت، یعنی الا ان یکون ملک للآکل، نه الا ان یکون مباح للآکل. اگر مسئله حصر رو بخواید درست کنید چاره ای ندارید الا اینکه حیث ملکیت رو بیارید وسط. اگر تجارت حیثش حیث ملک ایجاد ملکیت للآکله، خوب توجه کنید، اگر حیثش حیث ایجاد ملکیت للآکله، اون موقع بین آیه تجارت و حدیث سلطنت فرق به وجود میاد. در حدیث سلطنت گفت مسلط بر مالتی، اما در آیه تجارت گفت ملکیت یه سبب بیشتر نداره، اونم تجارته. چون میدونی رجوع تجارت نیست دیگه، میگی شبه مصداقیه نیست، این رجوع هم که بکنه تو شک نداری در اینکه ملکته به واسطه تجارت. اما وقتی به تو گفت مسلط بر مالتی، الناس مسلطون علی اموالهم، خب بله مسلطون علی اموالهم، هرچی که مالتو تو برش تسلط داری، حالا بعد رجوع مالت معلوم نیست. اما اینجا داره میگه ملکیت سببش منحصر در تجارته، تو هم میدونی رجوع از اسباب تجارت، رجوع رو نمیگن تجارت انتراز، خودی شبه مصداقیه پیش نمیاد برات. لذا صاحب عروه خیلی قشنگ اینطوری استدلال کرده به حرف شیخ، گفتی این تعبیر شیخ لأن حصر مجوز العکف تجاره انما یراد به اکله ان یکون ملکن للآکل، این حصر در عنوان تجارت سبب میشه شبهه مصداقی پیش نیاد. لذا این لعنه تعلیل برای عدم جریانه. حرف حساب بردی یه لحظه یه جمله دیگه تمام بکنم بعد استفاده میکنم. خوب اینات کنیم در حساب بردی مرم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه حرف میپسنده، یه حرف خوبیه، ولی صاحب عروه تو که به این قشنگی آمدی گفتی این لعنه تعلیل برای دفع اشکاله نه تعلیل برای جریان اشکال، ظاهر عبارت شیخ اینه که این تعلیل برای عبارت خودشه. تو داری میگی الاشکال المتقدم جارن لعنه، این لعنه تعلیل برای دفعشه، خب این خلاف ظاهره. پس تو بیا از نسخه استفاده بکن که در او عبارت در نسخه مکاسب است الاشکال المتقدم غیر جاره، تا این تعلیل قشنگی که شما به ما دادی و از توش نفی اشکال در آمد منطبق بشه با عبارت. این دوتا دیدگاه، فقیه اول صاحب عروه، فقیه دوم محقق خویی و مرحوم های مروج، البته با یه فرقی، شرح تفصیلیش های مروج داده، آقای خویی اشاره اجمالی کرده. تنقیحش رو ملاحظه کنید، مصباح رو ملاحظه کنید، یه تفاوتایی داره، حالا دیگه خیلی طولش نمیخوام بدم. حرف آقای مروج دقیق تر از حرف محقق خوئیه، ولی سرجمشون همینش که عرض کردم. اینجا خوب دقت کنید، همه اونایی که اینو درست میکنن میگن فقط یه گیری ما با شیخ داریم، این حصر غلطه اصلا. خوب توجه کنید، حصر مجوز اکل الا ان یکون ملکن للآکل اباحه رو میکنه بیرون، راست میگه، مباحات میرن بیرون، راست میگشه. من اگر اباحه کردم برای شما نوش جون کردن این قضا تا عمرو، این الا ان این نیست توش که من بگم این ملکته، اما اگه گفتم تصرف به عنوان تجارت یعنی ملکته، درست میگید، نقض به مباحات توش نیست، کاملا هم حرف درستی. ولی متاسفانه ما تو فقه غلطه که بگیم حصر ملکیت در عنوان تجارت، نداریم که این چیز رو تو فکر. چرا؟ شما وقتی یه مالی بهتون به ارث میرسه اکلش میکنید، نه به عنوان اینکه مباحه، اکلش میکنید به عنوان اینکه ملکتونه، تجارتی هم در کار نیست. لذا یکی از مشکلاتی که داشتیم با مرحوم آقای مروج اون موقع و فرمایش آقای خویی همین بود. گفتیم آقایون فقها، شما این تحلیل شیخ رو میخواد ملتزم بهش بشید، بعد خودتون اشکال میکنید که نعم یرد علیه التخصیص بالارث و نحو الارث کانتقال مال المرتد الفطری الى وارثه بالارتداد، کسی که مرتد شد دیگه مالک مالش نیست، مالش منتقل میشه به وراثش، وراثش هم نوش جونش میکنن. فان الوارث يتصرف في المال الا انه مال الاكل مع عدم كون سبب المحلل تجارتا انتراض. جان چشم خب ای بارکالله، خودت گفتی دیگه، تمام شد. ای بارکالله، چون مخاطبمون هستی خودت جواب خودتو دادی. نه خب بله، او برش کارده کاره. شیخ گفته حسره، دقت کن، شیخ گفته حسره، مجوز اکل، حسره مجوز اکل در ملکیت، یعنی ملکیت یه سبب حسری بیشتر نمو تجاره، نمیتونه ازش تو فقه دفاع کن. خوبی شده که جواب شده دادی خوده. بله بعد آدم همشو بحث کردیم یه دور. بنابراین دقت کنید آقایان عزیز من، اینا مشکلی که با شیخ دارن اینه، از این بر شیخ ایستاده از آیه دفاع بکنه با حصر که شبه مصداقیه پیش نیاد بنا به نظر اینا، از این بر میبینن حصر تو فقه جور در نمیاد. الا ان یکون ملکن للآکل جور در نمیاد. لذا خوب توجه کنید، امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تقریبا سه تا اشکال داره به حرف به این مدرسه. مناسبت حکم موضوع یعنی چطور کارش کنی؟ حصر نیست دیگه. خب تو داری تمس، ببین استدلالت، ببین حاج آقا تو اصلا همینو بگو، بگو اصلا مناسبت حکم و موضوع از توش در میاد عدم حصر. همین مطلبی که دیدیم سید صاحب عروه به شیخ اشکال گرفت، گفت که جناب شیخ شما تو مسئله خیارات انکار حصر کردی، حقم همینه. شما خوندیم قبلا دیگه، من آخر بحثیم دیگه، هی برامون نگردونید به بحثای قبلی. صاحب عروه جان برخلاف شیخ اینجا دفاع کرد، بعد آمد گفت که اونجا شیخ با انقطاع حصر رو انکار کرده. بله بله، حالا نتیجه خوب عنایت جانم، خودش گفته حصر. نه حالا شما یه حرف دیگه میخوای ممکنه بزنی، حالا من بعدن به او شاید بپردازم، اما الان دعوا سر اینه. شیخ استدلالش اینه، میگه اشکال سلطنت در آیه تجارت نیست، زیرا در سلطنت حصر نشده سلطنت بر یه عنوانی، اینجا حصر شده مجوز عقد در عنوان تجارت، و چون تو میدانی رجوع تجارت نیست حصر درسته. تمام شد. وقتی دونستی رجوع تجارت نیست و حصر عنوان عقد، حصر مجوز عقد در عنوان تجارته، مشکل شبه مصداقیه نداری. امام اینجا سه تا اشکال داره با آقایون. میگه اولا من ثابت کردم حصری وجود نداره، یک حصری در کار نیست، ثانیا از حصر نمیتونید دفاع کنید که خودتون هم همه اونایی که میگید حصره اقرار دارید به اینکه حصری در کار نیست، حداقل در مسئله ملکیت. دو سه یه اشکال دیگه ای وجود داره. اگر شما بگید این تجارت داره ملکیت رو به قید ملکیت درست میکنه، اصلا لسان آیه خراب میشه. این سومیشو من فردا توضیح میدم. اون دوتا رو قبلا توضیح داده بودیم. ملک لان حصر مجوز الاکل الا ان یکون الاکل ملکا للآکل. امام میخواد بگه اگه با قید ملکیت آیه میخواد یه چیزی درست کنه، خراب میشه آیه اصلش. شما موضوع آیه رو خراب کردید. امام رضوان الله تعالی یه کار خیلی خوبی که داره، میخواد بگه ملک تقید به ملکیت خروجی آیه است، نه موضوع آیه، و الا آیه معناش خراب میشه. و بر اساس این اشکال سوم امام میخواد بگه به ظاهر عبارات شیخ عکس کنید، شبه مصداقیه وجود داره، حتی تو ملک هم وجود داره. جوابش نیست که ما میگیم، و اگه این جواب ما را قبول کردید اون موقع اطلاق آیه درست خواهد شد. تتمش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.